وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی جناب آقای دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع آیا روشنفکران در 40 سال بعد از انقلاب ایران گامی به جلو نهادند؟ قسمت دوم، برگزار شده در نشست های مجازی گروه تلگرام دکتر بیژن عبدالکریمی در تاریخ 9 بهمن ماه 1397.
دوستان سلام، باز هم خوشحالم که این سه‌شنبه شب میتونم در خدمتتون باشم. جلسه دوم بحث از این موضوع بود که در واقع متن سخنرانی در یکی از دانشگاه‌ها بود با این عنوان که آیا روشنفکران ایرانی در 40 سال بعد از انقلاب ایران گامی به جلو نهادند یا نه. من اون هفته توضیح دادم که بی تردید این پرسش عصبی کننده است و ناراحت کننده و تا حدی هم عوامانه ممکنه به نظر بیاد اگر معنای این پرسش این باشد که روشنفکران ایرانی در همه وجوه هیچ گامی ننهادند. ادعای من به هیچ وجه چنین نیست. بی تردید روشنفکران ما تحولات بسیار بسیار زیادی رو در حوزه‌های گوناگون داشتن، اما آنچه که محل نقد منه در واقع این پرسش میخواد ذهن رو معطوف به یک چشم‌انداز خاص بکنه. در واقع این پرسش میخواد بگه که به یک اعتبار خاص، از یک چشم‌انداز خاص، یعنی منطق فهم و روش تحلیل مسائل جامعه، روشنفکران ما در این منطق فهم و روش تحلیل مسائل در واقع از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تحولی پیدا نکردن و کماکان منطق فهم مسائل اجتماعی ما همان منطقی است که در میان روشنفکران به اصطلاح قبل از انقلاب وجود داشته. یعنی ما با همان منطقی که مسائل دوران حکومت پهلوی رو نقد می‌کردیم، مجدداً با همون منطق داریم در دوران بعد از انقلاب در واقع مسائل خودمون رو بررسی میکنیم، حاکمیت سیاسی رو نقد میزنیم. ایده ها ممکنه تغییر کرده باشه، مفاهیم ممکنه تغییر کرده باشه، اما منطق فهم و منطق تحلیل یکیست. و گفتم که در واقع مسئله توسعه نایافتگی مسئله کانونی ماست و در واقع یکی از شاخص‌های منطق درک و منطق تحلیل مسائل ما چه در قبل از انقلاب چه در بعد از انقلاب اینه که ما مسئله توسعه رو به منزله نقطه کانونی خودمون قرار ندادیم، یا اگر نقطه کانونی تفکرمون هم قرار داده باشیم یا برخی قرار داده باشن، اما به این معنا بوده که ما دغدغه توسعه داریم، اما هنوز به منطق نیل به توسعه دست پیدا نکردیم و با یک عقلانیت انتزاعی و غیر تاریخی در خصوص مسائلمون میاندیشیدیم و میاندیشیم و به اعتقاد من همین عقلانیت انتزاعی و غیر تاریخی رو باید به منزله بنیادی ترین مانع درک مقوله توسعه به اصطلاح تلقی کرد. و گفتم که در واقع من میتوانم از دو پارادایم صحبت کنم. یه پارادایم رو در واقع میتوانم اسمش رو بگذارم پارادایم ذهنی غیر تاریخی یا پارادایم کانتی دکارتی، به این معنا که ما در واقع میخواهیم نحوه بودن اجتماعی و واقعیت اجتماعیمون رو، واقع بودگی اجتماعی تاریخیمون رو بر اندیشه استوار کنیم و این منطق رو میتوانیم در کوژیتو دکارتی متبلور کنیم که میگفت کوژیتو ارگو سوم، می اندیشم پس هستم. یعنی هستی رو میخواد مبتنی بر اندیشه بکنه. اما نوع دیگری از منطق هست که این منطق رو ما مدیون هگل هستیم، منطق مدیون مارکس هستیم و مدیون هایدگر. در واقع در منطق این سه معلم بزرگ تفکر تاریخی در واقع کوشیده میشه، نشان داده شود که ما هستیم پس میاندیشیم، هستم پس میاندیشم. یعنی نحوه اندیشیدن ما، ایدئال‌ها، آرمان‌های ما تا حدود زیادی با نحوه هستی و واقعیت اجتماعی تاریخی ما منطبقه. به بیان دیگه، اندیشه‌های ما و مقولاتی مثل عقلانیت، عدالت، آزادی، دموکراسی، اینها تا حدود زیادی به نهادها و ساختارهایی که در مسیر تاریخی شکل میگیرن استوارن و ما نمیتوانیم مفاهیم رو صرفا در ذهن خودمون جستجو کنیم و انتظار داشته باشیم که در واقعیت ها منطبق بشه. به بیان ساده تر در واقع حرف من اینه که بسیار از روشنفکران از ذهنیت خودشون به سوی واقعیت حرکت میکنه. من یک نوع رومانتیسیسمه، یک نوع ایدئولوژیک اندیشیست، در صورت که دعوت من به یک شیفت پارادایمیست و در این شیفت پارادایمی فکر میکنم ما به یک نگاه مارکسی نیاز داریم و اون که از در واقع واقع بودگی اجتماعی خودمون به سوی ایدارها، اندیشه و ایده ها حرکت بکنیم. همچنین اون هفته من عبارتی رو از هگل نقل کردم که در واقع اصاره بحث من هم هست و عبارت هگل از این بود که در واقع نقل به مضمون بکنم که نابخردی است که ما فکر بکنیم که قوانینی که در مجالس و یا لایه‌هایی که در دولت تصویب میشه اینها میتوانند در واقع ضمانت های اجرایی هم در واقعیت داشته باشن و به قوانین ثبات ببخشن، بلکه ما ثبات قوانین و ضمانت اجرایی قوانین رو در جای دیگری باید جستجو بکنیم. همان گونه که من در نشست نقد کتاب موانع توسعه ایران بیان کردم، جامعه شناسان ما، اقتصاددانان ما، مورخان ما، علوم سیاسی خوانده ما از جامعه چیزی رو انتظار دارن که جامعه به هیچ وجه نمیتونه اون رو اجابت بکنه. پوزیسیون ما و در مقابل اپوزیسیون ما هر دو منطق مشترکی دارن و اینها گاه از نهاد قدرت سیاسی در واقع انتظارات کنش‌ها، جهت‌گیری‌ها و رفتارهایی رو دارن که قدرت سیاسی به هیچ وجه نمیتونه در واقع به این انتظارات جواب مثبت بده. ببینید، مثلا اقتصاددانان ما میگن که ما برای اینکه توسعه پیدا بکنیم نیازمند ثبات سیاسی اجتماعی هستیم، اما تاریخ ما فاقد ثبات سیاسی اجتماعی بوده، لذا اگر قراره به توسعه برسیم باید به ثبات سیاسی اجتماعی برسیم. که حالا سوال من اینه که در واقع ما باید به قدرت سیاسی یا به جامعه یا به تاریخ بگیم که تو ثبات پیدا کن تا ما به توسعه برسیم، یا ما باید تحولاتی رو در جامعه ایجاد بکنیم تا به ثبات سیاسی و اجتماعی دست پیدا کنیم؟ به بیان دیگه، آیا به نظر نمیرسه دوستانی که میگن جامعه باید ثبات سیاسی و اجتماعی پیدا کنه در واقع جای علت و معلول رو عوض کردن؟ در واقع خب مسئله ما همینه، ما چه کار باید بکنیم؟ یعنی در جامعه ما چه اتفاقی باید بیفته تا در واقع تحولاتی صورت بگیره که در پرتو اون تحولات ما به ثبات سیاسی و اجتماعی دست پیدا کنیم؟ نه اینکه نسخه بدیم که جامعه باید به ثبات سیاسی و اجتماعی برسه. اگر این باید عملی بود خود تا الان شده بود. به جامعه داریم میگیم که به ثبات سیاسی اجتماعی نایل بشه تا به توسعه پیدا دست پیدا کنیم، در صورتی که من فکر میکنم باید مسئله رو چنین بفهمیم: ما باید به توسعه دست پیدا کنیم تا بتوانیم فقدان ثبات سیاسی اجتماعی خودمون رو برش فائق بیاییم و غلبه پیدا کنیم. یا مثلا روشنفکران ما به مقام‌های سیاسی، به قدرت سیاسی میگه شما باید پاسخگو باشید و قدرت سیاسی در ایران یا در خیلی از جوامع پاسخگو نیست. یا مثلا گفته میشه که ما باید یه استانداردهای لازمی رو در مدیریت سیاسی و عمومی جامعه داشته باشیم و چرا مدیران سیاسی اجتماعی ما در واقع از استانداردهای لازم برخوردار نیستن؟ چرا قدرت سیاسی کارآمد نیست؟ چرا قدرت سیاسی قانونگرا نیست؟ چرا قدرت سیاسی قاعده‌مند نیست؟ حالا سوال من اینه، پرسش من اینه، آیا اینها رو ما باید به منزله علت بگیریم یا به منزله معلول؟ یعنی ما با دو گونه منطق میتونیم با مسائل اجتماعیمون مواجه بشیم. یه منطقمون اینه که جلوی قدرت سیاسی واسیم و بگیم که تو پاسخگو نیستی و حالا این تن بمیره جان مولا به خاطر من مثلا بیا پاسخگو باش. آیا در غرب یک چنین اتفاقی افتاده؟ همون غربی که در واقع ما ناچاریم و گریزی نداریم که وقتی از توسعه صحبت میکنیم الگوی خودمون رو از جوامع توسعه یافته بگیریم. آیا در غرب قدرتمندان بودن که دست از قدرت برداشتن، دست از خودرأیی و انحصار طلبی در عرصه قدرت دست برداشتن و جامعه توسعه پیدا کرد؟ یا برعکس در بطن حیات اجتماعی تحولاتی صورت گرفت که قدرت‌های سیاسی دیگه نمی‌توانستن در واقع انحصار طلب باشن و نوعی تکثر قدرت در جامعه شکل گرفت؟ آیا ما باید به قدرت سیاسی بگیم که چرا کارآمد نیستی، چرا قانونگرا نیستی، چرا قاعده‌مند رفتار نمی‌کنی؟ یا باید در بطن حیات اجتماعی و تاریخی ما تحولاتی صورت بگیره که قدرتی در جامعه وجود داشته باشه که تا بتواند به هدایت قدرت سیاسی بپردازه، تا بتونه به نظارت بر قدرت سیاسی بپردازه و هر جا که قدرت سیاسی کارآمد نیست، قانونگرا نیست، قاعده‌مند نیست، اون رو کنترل بکنه؟ ما از قوای مقننه و قضاییه و مجریه انتظار داریم که با هم همکاری داشته باشن و به عرصه های همدیگه تجاوز نکنن، اما کدامین قدرته؟ این کدامین قدرته که میتونه در واقع این سه قوه رو کنترل بکنه و بر اونها نظارت بکنه و بر اونها اعمال قدرت بکنه؟ ما نمیتونیم به قدرت سیاسی بگیم که فرا قانون عمل نکن، قانون رو دور نزن، قانون رو زیر پا نگذار. زمانی میتونیم این کار کنیم که قدرتی جامعه داشته باشه، جامعه دارای قدرتی باشه که اجازه نده در واقع قدرت سیاسی فوق قانون عمل کنه یا قانون رو دور. این دوتا منطقی که میگم این که ما از ذهنیت، ایدئال‌ها و آرمان‌هامون به سوی واقعیت حرکت کنیم یا برعکس از واقعیت‌ها به سوی آرمان‌ها و ایدئال‌ها حرکت کنیم، در واقع خودش رو در خیلی از بحث‌های روشنفکری جوانان، دانشجویان و در فضای بحث‌هایی که در فضای مجازی هر روز در واقع در گروه‌های اجتماعی بیشماری که وجود داره صورت میگیره رو شما شاهد هستید. مثلا به قدرت سیاسی میگیم که قانون احزاب رو، قانون احزاب آزاد و مستقل رو به رسمیت بشناس. خب یک منطق اینه که از قدرت سیاسی بخوایم که قانون احزاب رو به رسمیت بشناسه. یک قانون اینه که، یک منطق دیگه اینه که در جامعه احزاب قدرتمندی وجود داشته باشه که این احزاب قدرتمند در واقع خودشون رو به قدرت سیاسی تحمیل بکنن. وقتی در جامعه ای که فاقد احزاب حقیقیه، احزابی که متکی به طبقاته و یک چنین طبقات اجتماعی در جامعه وجود نداره و به تبعش حزب وجود نداره، حزب واقعی، نه دفتر و دستکی که یه پرچم بزنیم یه خونه اجاره کنیم و یه خونه داشته باشیم به اسم دفتر حزب، در واقع اینا یک گعده از یه عده دوره هم جمع میشن. حزب اونجاییست که در واقع یک پشتوانه ای داشته باشه در خود حیات اجتماعی، در خود جامعه قدرتی باشه. خب ما یک چنین احزابی رو نداریم و بدیهیه که در یک چنین جامعه‌ای که قدرت احزاب وجود نداره، قدرت سیاسی هم نمیتونه وجود احزاب آزاد و مستقل رو به رسمیت بشناسه، مگر اینکه در جامعه به طور طبیعی احزاب قدرتمندی وجود داشته باشن که خودشون رو به حاکمیت سیاسی تحمیل بکنن. یا مثلا ما از جامعه، از قدرت سیاسی انتظار داریم که تظاهرات صلح‌آمیز مردم رو به رسمیت بشناسه، استقبال کنه و رسانه ها رو بسیج بکنه که مثلا تظاهرات صلح‌آمیز مردم رو استقبال بکنن، مطبوعات مسدود نباشه، یا به قدرت سیاسی میگیم که از خودش انتقاد بکنه و به خود انتقادی بپردازه. خب باز اینجا همون دو منطق رو میبینیم. آیا این انتظاراتی است که ما باید از قدرت سیاسی داشته باشیم؟ و اگر قدرت سیاسی در واقع به این امور تن نمیده، یعنی اجازه تظاهرات صلح‌آمیز نمیده، مطبوعات به اصطلاح پژواکی از در واقع خواسته ها و مطالبات سرکوب شده مردم نیستن، یا حاکمان به خود انتقادی نمیپردازن، این یک امر اخلاقی است؟ این رو باید به منزله یک امر اخلاقی در حاکمان بفهمیم، یا باید این رو یک امر ساختاری بفهمیم؟ و تا ساختارهای اجتماعی ما به نحوی تغییر نکنه که آنچنانی ساختارها قدرتمند باشند تا بتوانند در واقع گلوگاه قدرت سیاسی رو بگیرن تا به انتقاد از خود وادارش بکنن، یا باید با این منطق دوم، منطق اخیری که گفتم، در واقع مسائلمون رو بفهمیم. خب گفتم این بحث رو در خیلی از جاها در واقع میشه مطرح کرد. مثلا فرض کنیم ما میگیم دولت ما دولت رانتیره، دولت رانتیست، و این دولت رانتی از بخش خصوصی حمایت نمیکنه و همین امر به توسعه کشور در واقع منتهی نمیشه. باز این سوال رو میتونیم اینطوری بکنیم که در واقع آیا این دولت غیر رانتیست، ما باید اول دولت رو غیر رانتی بکنیم تا به توسعه دست پیدا کنیم، یا ما باید به توسعه دست پیدا کنیم تا بتوانیم دولت رانتیر رو تضعیفش کنیم و به آرام آرام این دولت رانتیر رو به اصطلاح از میان ورداریم؟ یا گفته میشه که دولت باید دموکراتیک باشه، یعنی بدون کمتر هزینه حاکمیت سیاسی به خواست مردم برای تغییر تن بده، و در صورتی که اکثریت مردم نسبت به قدرت سیاسی ناخشنود بودن، ناخرسند بودن، قدرت سیاسی باید در واقع به خواست مردم و به رأی مردم تن بده. باز هم خب باز میتونیم این پرسش رو بکنیم که ما باید از حاکمیت سیاسی بخوایم که به رأی مردم تن بده، یا باید در جامعه تحولاتی شکل بگیره و مردم و جامعه آنچنان قدرت پیدا کنن که حاکمیت نتواند در برابر این قدرت قد علم بکنه. میگه نظامی ها مثلا نباید در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست دخالت بکنن، اما این کدامین نیروی اجتماعی است که باید در برابر نظامی ها در واقع مقاومت کنه و اساسا اجازه نده که اونها وارد ساحت حیات اقتصادی یا حیات سیاسی بشن؟ یا از بی توجهی به حقوق شهروندی صحبت میکنیم. قدرت های سیاسی به سهولت حقوق شهروندی رو زیر پا میگذارن. خب باز باید به این مسئله بیاندیشیم، مسئله ای که کمتر روشنفکران ما میاندیشن، کمتر در واقع دانشگاهی های ما میاندیشن. ما چه کار بکنیم؟ چه تحولاتی باید در جامعه صورت بگیره تا قدرت سیاسی نتواند اساساً حقوق شهروندان رو به اصطلاح نادیده بگیره، و هر جا که در واقع حقوق شهروندان رو نادیده گرفت با عکس العمل شدید جامعه روبرو بشه؟ خب این بحث ها رو الی ماشاءالله میشه این بحث رو ادامه داد، اینکه ما به قدرت سیاسی، از قدرت سیاسی انتظار داریم که شخصیت اقتدارگرا و غیر گفتگویی خودش رو کنار بگذاره و به پذیرش فرهنگ گفتگویی تن بده. سوال من اینه که چرا باید تن بده؟ اسلحه دست اوست، رسانه دست اوست، پول نفت دست اوست، چطور انتظار داره در یک چنین شرایطی او در واقع به یک فرهنگ گفتگویی تن بده؟ مگر اینکه موازنه موازنه قدرت و نیروهای اجتماعی تغییر پیدا بکنه و این موازنه برای تغییر این موازنه به قدرتمند شدن جامعه در واقع یک امر ذهنی نیست، یک امری نیست که ما دائما در کانالهای اجتماعی مردم رو تهییج بکنیم که به خیابانها بیان و موضع منفی بگیرن. یعنی یک اتفاقهای دیگری در بطن حیات اجتماعی تاریخی ما باید صورت بگیره. فرضاً اگر در غرب شما میبینید که پدیده دولت ملت مدرن شکل میگیره و در واقع دولت ها نماینده آرای عمومی هستند، دولت ها بازتاب اراده ملی هستند، دلیلش اینه که اونجا در واقع این دولت ها ارتزاقشون به در واقع افراد جامعه بسته است، اونها حقوق بگیر جامعه هستند، ناچارن که تبعیت بکنن. اما در جوامع مثل ما در واقع این جامعه است که دستش رو به سوی قدرت سیاسی دراز میکنه تا قدرت سیاسی توفی بکنه در دستش از پول نفت و ناچار که با هر سازی که در واقع دولت رانتیر داره، با هر سازی که قدرت سیاسی داره برخصه. تا این مناسبات تغییر نکنه بسیاری از مطالبات اجتماعی مردم، بسیاری از مطالبات روشنفکران در واقع ایده هایی پا در هواست. خب همه حرف من اینه که این گونه انتظارات، این گونه انتظاراتی که حدود بیش از 100 سال از زمان مشروطه تا کنون ما از قدرت سیاسی داشتیم اما هیچ موقع قدرت سیاسی اون رو اجابت نکرده، هم رضا شاه اجابت نکرد، هم محمد رضا شاه اجاب نکرد و هم در بعد از 40 سال بعد از انقلاب اینها اجابت نشد، دلیلش اینه. اون نکته ایست که در واقع جوهر بحث منه. بحث من اینه که روشنفکران ما چیزی رو از جامعه و از قدرت سیاسی انتظار دارن که ساختارهای اون امر از اساس در جامعه ما شکل نگرفته. لذا آنچه که سبب میشه روشنفکران ما و به تبع روشنفکران ما جامعه ما در نیل به مطالبات اجتماعیشون شکست بخورن اینه که در واقع مطالبات اجتماعی که در میان روشنفکران و به تبع روشنفکران در میان بخش وسیعی از جامعه وجود داره، این مطالبات حاصل نوعی اراده‌گرایی، رومانتیسیسم و احساسات‌گرایی و روشنفکران ما با مباحث تئوریک و نظریشون در واقع میخوان ایدئولوژی رو جانشین نهادهای تاریخی بکنن که این نهادهای تاریخی در غرب تحت تأثیر نیروهای اثرگذار تاریخی و نه صرفا به واسطه تفکر و ایدئولوژی و اراده شکل گرفته. درسته که در غرب دکارت ظهور پیدا میکنه، عصر روشنگری ظهور پیدا میکنه، کانت ظهور پیدا میکنه، لاک ظهور پیدا میکنه، اما به موازات اون در واقع بورژوازی هم رشد پیدا میکنه، انباشت تولید، انباشت سرمایه هم شکل میگیره و در کنار این تحولاتی که قدرت سیاسی اجتماعی در جامعه توزیع میشه و یک نوع قدرت متکثر در جامعه شکل میگیره، در حالی که در جامعه ما یک چنین اتفاقی نیفتاده. انتقاد اساسی من به روشنفکرامون اینه که روشنفکران ما هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب درکی اخلاقی از مسائل اجتماعی و تاریخی ما داشتن. مرادم از درک اخلاقی اینه که روشنفکران ما همواره گفتن و میگوین که آدمهای بد، آدمهای فاسد، آدمهای دیکتاتور، آدمهای راندخار باید بروند و آدمهای خوب، یعنی آدمهای پاک، یعنی آدمهای غیر دوز، یعنی آدمهای غیر راندخار و آدمهای دموکراتیک باید سر کار بیان. اولا معلوم نیست که این آدم خوبها چه کسانی هستند و کجا هستند. و سوالی که روشنفکر ما کمتر بهش میاندیشه، اینه که چرا هر آدم خوبی که سر کار میاد بعد از یه مدتی به آدم بده تبدیل میشه؟ چرا به هر کس که ما گفتیم زنده باد وقتی روی کار اومد بعد از یک مدتی گفتیم مرده باد، و هر کس گفت که زنده باد او بعد از روی کار اومدنش گفتیم مرگ بر او؟ این پرسشی است که ما باید روش بیاندیشیم. تجربه انقلاب ما تجربه بزرگی بود، اما این تجربه بزرگ تاریخی به نظر من کماکان مورد تأمل و واکاوی قرار نگرفته و من انتظار دارم که در میان نسل جوان نسلی ظهور پیدا کنه، تیپی ظهور پیدا کنه که خارج از این فضاهای احساساتی، فضاهایی که فقط برای خود ارضایی است و برای تخلیه روانی و تخلیه خشم ها و کینه ها، بیان که در واقع این بحث ها بتونه با سرنوشت اجتماعی ما پیوند بخوره. ما دائما در فضاهای مجازی حرف میزنیم، حمله میکنیم، دست اشاره رو به سوی دیکتاتورها، آدمهای بد و دزدها میگیریم، اما در متن حیات اجتماعیمون هر روز مردم فقیر و فقیرتر میشن، مسکن گرانتر میشه، شأن ایرانی در نظام جهانی ضعیف و ضعیفتر میشه و توده ها در زیر بار سنگین زندگی خرد میشن و این خودارضایی های ما و این ابراز خشم و کینه های ما در زندگی واقعی مردم اثر نمیگذاره و به تحولی هم در ساختارها منتهی نمیشه. من از روشنفکران کشورم، از جوانان کشورم میخوام که بر روی این سوال بیندیشن. انقلاب ما حادثه کمی نبود، انقلاب ما یک حادثه بزرگ تاریخی بود. بعد از انقلاب اخلاقی ترین افراد در کشور ما به قدرت رسیدن و بعضی از این افراد تا سرحد یک قدیس ارتقا پیدا کرده بودند، نماز شب خونده بودند، دهها با وضوی نماز شبشون نماز صبحشون رو خونده بودند. حتی الانم، حتی همین الانم که در 40 سال انقلاب هستیم، هنوزم من اعتقاد دارم که در ساختار سیاسی اجتماعی ما، در ساختار قدرت سیاسی ما، افرادی هستن که شبانه روز تلاش میکنن که سرنوشت مردم بهتر بشه. نمیگم همه، اما به هر حال چند درصدی هستن که هنوز زندگی ساده و درویشانه دارن، هر روز به ارزش‌های انقلابی اعتقاد دارن و کارهای بزرگی هم انجام میدن. اما سوال اینه، چرا با این همه نیروی اخلاقی، چرا با این همه سرمایه اخلاقی که در بطن انقلاب وجود داشت، به خصوص در دهه‌های، در سالهای ابتدایی انقلاب که حالا هرچه اومدیم ضعیفتر شد، ولی کماکان در واقع جامعه ما و قدرت سیاسی ما کماکان از پتانسیل اخلاقی برخوردار، یعنی چنین نیست که 100% ساختار سیاسی ما و مدیریت عالی رتبه کشور فاسد باشن، حداقل یک 10-20% هستن که کماکان به ارزش های انقلابی در واقع وفادارن. حالا سر این مسئله با من شبهه مصداقی و شبهه آماری نکنید که کی اخلاقی هست کی اخلاقی نیست، اما علل اصول اگر بپذیریم که بعد از انقلاب افراد پاکی روی کار اومدن، به حال این افراد از خیلی ها پاکتر بودن و نسبت به خیلی های دیگه فاسدتر نبودن که در کشورهای دیگه مثل به قدرت رسیدن، اما چرا علارغم این امر در واقع روند حیات اجتماعی ما تغییری پیدا نکرد و ما فقط در سطح ایدئولوژی و شعارها و رجزخوانی‌های سیاسی در واقع انقلاب رو دیدیم، اما نتایج و ثمرات انقلاب رو در متن زندگی واقعی مردم ندیدیم؟ حرف من اینه، حرف من اینه که ما هنوز منطق این امر، یعنی منطق این امر که چگونه با به حاکمیت رسیدن اخلاقی ترین افراد انقلابی جامعه ساختارهاش تغییر پیدا نکرد، هنوز منطق این امر رو ما فهم نکردیم. من ریشه بینشی و معرفتی بسیار از مسائل جامعه خودم رو در این میدونم که روشنفکران ما، چرا من راجع به روشنفکرا اینقدر بر روشنفکرا تاکید میکنم؟ برای اینکه قشر آگاه جامعه هستم. در واقع توده ها رو نمیشه محکوم کرد، چون اونها اسیر و قربانی شرایط اجتماعی هستن و عاملیتی ندارن. قدرت سیاسی هم مدعی رهبری به اصطلاح جامعه است، اما خود قدرت سیاسی در واقع معلول و محصول در واقع جامعه است، تافته جدا بافته ای نیست. این تنها روشنفکران و آگاهان هستند که در واقع می توانند با تغییر جهت، با تغییر جهت در نوع نگاهشون در واقع تحولاتی ایجاد کنند. هر جا آگاهی هست مسئولیت هم هست. من نمیخوام همه سنگینی بار و همه انتقادات رو متوجه روشنفکرا بکنم برای اینکه قدرت سیاسی رو مبرا از خطا بدونم، مبرا از فساد بدونم، مبرا از بی اخلاقی ها بدونم، به هیچ وجه. به این دلیل من نوک انتقادم رو متوجه روشنفکرا کردم، برای اینکه برای روشنفکرا شأن بیشتری قائلم، چون اینها هستن که عنصر آگاه جامعه هستن و با اینها میشه دیالوگ کرد، نه با قدرت سیاسی، نه با تکنوکرات ها و بروکرات ها. به هر حال نکته من اینه که روشنفکران ما در سطح حرکت کردن، اونها همواره در سطح سیاست باقی موندن. روشنفکران ما در طی این دو قرن اخیر همواره در حاشیه تعارض دولت ملت حرکت کرد. یعنی پدیده دولت ملت مدرن در واقع در غرب تا حدودی شکل گرفت و در بست تاریخی خودش این دولت در واقع تحولاتی داشته و ما می توانیم بگیم که در غرب لااقل در این 100 سال اخیر پدیدار دولت ملت مدرن تا حدود زیادی متحقق شد، اما در جامعه ما متحقق نشده. حتی انقلاب بزرگ ایران هم نتوانست شکافی که میان دولت ملت، میان حاکمیت و دولت وجود داره رو کاملا پر بکنه. البته بعد از انقلاب این شکاف تا حدودی کاسته شد، اما دوباره این شکاف خودش رو آشکار ساخت و روز به روز داره این شکاف بیشتر میشه. حرف اینه که در این دو قرن اخیر ما پدیدار دولت ملت مدرن در جامعه ما شکل نگرفت، چرا که اساسا نمیتوانست شکل بگیره و زیر ساختهای اون وجود نداشت. اما روشنفکر ما همواره در حاشیه تعارض دولت ملت بوده. یعنی روشنفکر ما همواره از این که میان دولت، یعنی حاکمیت سیاسی و ملت، نوعی تعارض وجود داره، نوعی از خود بیگانگی وجود داره، در واقع همواره این شکاف رو سعی کرده تشدید بکنه و هرگاه که خطا و مسیر غلطی رو در قدرت دیده دستش رو گرفته به اشاره که نشون بده و گویی احساس حقانیت میکرده، احساس رضایت میکرده از اینکه فسادها، کوتاهی‌ها، قصورها و خطاهای بزرگ قدرت‌های سیاسی رو نشون بده. من حرفم اینه که روشنفکران ما نیندیشیدن، اما ما باید شروع کنیم به اندیشیدن به این امر که به راستی مسائل، معضلات و بحران‌های ما چیه؟ چی بوده که حتی با خیزش عظیمی چون انقلاب ایران این مشکلات حل نشد؟ این مسئله فقط مربوط به ما ایرانی ها نیست. ما در دهه گذشته شاهد خیزش بزرگی در میان اعراب بودیم که به بهار عربی در واقع مشهوره، اما چطور علی‌رغم این خیزش بزرگ مسائل جوامع عربی کماکان به قوت خودش باقی موند؟ حتی میتونم بگم نه فقط این مسائل در قوت خودش باقی موند، بلکه بحرانهاشون به مراتب بیشتر شد. رفتن معمر قذافی، اون دیکتاتور پلید، اون دیکتاتور بزرگ، منجر به بهتر شدن اوضاع نشد. به مراتب لیبی امروز براش حکومت اون دیکتاتور بزرگ، دیکتاتور اون فرد پلید، در واقع به مراتب براش امروز به صورت یک اوتوپیاست. یمن هم همینجور و دیگر کشورهای عربی رو هم میشه به اصطلاح مثال زد. به نظر من ما در یک جهانی بی افق و بی آینده زندگی میکنیم و تحولات صرف سیاسی نمیتونن افقی برای ما ایجاد بکنن. ما و روشنفکران ما صرفا سطوح ظاهری و لایه‌های بیرونی حیات اجتماعی تاریخی خودمون رو میبینیم، یعنی فقط سطح سیاسی رو دیدیم، لذا تمام هم و غم خودمون رو مصروف تغییر رژیم‌های سیاسی خودمون کردیم. اما روشنفکران ما، دانشگاهیان ما و رهبران سیاسی و اجتماعی ما مسلمان‌ها، جواب مسلمان، از درک لایه‌های عمیق‌تر و بنیادی‌تری که فراهم ساز یک چنین شرایط بحرانی سیاسی است ناتوان بودن. به همین دلیله که علی‌رغم تغییرات و جابجایی‌های بسیاری که در ساختارهای قدرت سیاسی صورت می‌گیره و علی‌رغم استمرار این نزاع‌ها در شرایط پس از انقلاب و بعد از سرنگونی حکومت‌ها، اون بهار و سرزندگی که ساده اندیشانه چه در بهار عربی و چه در انقلاب ما انتظار می‌رفت که به دنبال این زمستان سرد و یخبسته حیات اجتماعی تاریخ مسلمانان در جهان کنونی سر بزنه، اتفاق نمی‌افته و به نظر میاد به این زودی‌ها هم با توجه به این شرایط کنونی این بهار، بهار سرزندگی، سر نزنه. مسئله اینه اکثر قریب به اتفاق مسلمانان نسبت به وجود ظلم، ستم، بی‌عدالتی، فاصله‌های عظیم طبقاتی، شکاف عمیق و پرناشدنی میان وضعیت کشورهای شمال و جنوب، یعنی جهان اول و جهان سوم، وجود استبداد، سرکوب، مواجههای پلیسی و امنیتی، تجاوز به مردم، تجاوز به جوانان، دختران، پسران در زندانها، سرکوبهای پلیسی امنیتی برای حفظ حکومت اقلیتی محدود و بی صلاحیت و در مقابل عدم برخورداری اکثریت افراد جامعه از حداقل شرایط برای زیستنی انسانی، خشمگینن مردم، جامعه شهر خشمگینه. اما این مردم، این جوامع، به خصوص مسلمان ها، علی‌رغم کشت و کشتارهای بسیار و دادن تلفات انسانی و مادی فراوان، هنوز نتونستن به آلترناتیوی ساختاری برای وضعیت کنونی دست پیدا بکنن و انقلاب‌های سیاسی مثل بهار عربی یا انقلاب ایران هم تا کنون نتونسته دارویی برای درد بی درمان جوامع مثل جامعه ما باشه. من استدعام اینه که مباحثی رو که مطرح میکنم به هیچ وجه سیاسی فهمیده نشه. من دارم یک مسئله، نمیدونم عنوانش رو بگذارم فلسفی یا به حال یک مسئله سیاسی نیست، دارم یک مسئله تمدنی تاریخی رو مطرح میکنم. صحبتم صرفا در مورد ایران نیست، هرچند در خصوص ایران نیست هست، اما یک چنین شرایطی رو ما در جوامعی مثل تونس، الجزایر یا کوبا هم میبینیم. حرف من اینه که چی میشه که در جوامعی مثل جامعه ما یا در جوامعی مثل تونس، الجزایر یا کوبا قهرمانان ملی و ضد استعماری پیروز میشن، اما همین قهرمانان ملی و ضد استعماری پیروزمند دیروز، چهرهایی مثل حبیب بورقیبه، چهرهایی مثل زین العابدین ابن علی در تونس، اینها قهرمانان ملی بودند. حبیب بورقیبه یک قهرمان ملی بود که در برابر استعمار فرانسه قد علم کرده بود. وقتی بورقیبه رو میگیرن، تمام تونس به خاطر او اعتصاب میکنن. خب یک چنین فردی که یک کشور به پا میخیزه که از او حمایت بکنه و به اصطلاح حکومت وقت که تابع فرانسوی بود ناچار میشه که حبیب بورقیبه رو آزاد بکنه. اما همین بورقیبه یا همین زین العابدین علی وقتی روی کار میان، بعد از یک مدت به مستبدین و خودکامگان تبدیل میشن. سوال اینه چرا قهرمانان ملی و ضد استعماری پیروزمند دیروز به مستبدین و خودکامگان امروز تبدیل میشن؟ این صرفا یک مسئله اخلاقی نیست و روشنفکر ما و اهل اندیشه ما و دانشگاهی ما و پژوهشگر ما و دردمند اجتماعی ما حق نداره بگه که مثلا حبیب بورقیبه صرفا به خاطر خصلت اخلاقیش دست به استبداد زد، اما اگه کس دیگه بود تن به استبداد نمیداد. این مسئله‌ایه که دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی اجتماعی ما کمتر به اون اندیشیدن و صورت مسئله رو تا سرحد یک پاسخ ایدولوژیک مثل عدم متابعت از اسلام یا روحانیت یا تا سرحد یک مسئله فردی اخلاقی مثل تاکید بر روی انحرافات اخلاقی، تکیه بر مال پرستی و قدرت پرستی رهبران و غیره تقلیل میدن. من نمیخوام وجود استبداد رو یا وجود فساد مالی رو در برخی از رهبران و خانواده های اونها در کشورهای مثل کشور ما یا در کشورهای مثل کشورهای عربی انکار بکنم، اما سخن من اینه که تکیه بر فساد مالی یا تکیه بر استبداد، اینها اون نقطه کانونی پاسخ به پرسش ما نیست. یعنی ما باید فکر کنیم در حیات اجتماعی ما در اون لایه‌های زیرین چه میگذره که ما همواره با این ظواهر و تجلی‌ها و نمودها روبرویم. به قول میرداماد، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. حرف من اینه که ما همواره نگاهمون معطوف به آنچه در بالاستی بود، آنچه در بالا بود، و اون صورت زیرین رو کمتر مورد تأمل قرار داریم. به دلیل همین روی کرده تقلیل گرایانه است که اکثر روشنفکران جهان سوم، از جمله روشنفکران مسلمان، پاسخ بحرانهای خودشون رو صرفا در سطح سیاسی و جابجایی رهبران جوامع خودشون جستجو میکنن. حرف من به هیچ وجه این نیست که جوامع جهان سومی بحران سیاسی ندارن، اما حرف من اینه که بحرانهای سیاسی حکایت از بحرانهای عمیق‌تری میکنه که در سطوح و لایه‌های عمیق‌تر حیات اجتماعی و تاریخی جوامعی مثل جامعه ما وجود داره. اما اکثر دانشگاهیان، روشنفکران و رهبران سیاسی و اجتماعی جوامع جهان سومی از نوع جامعه ما از فهم این سطوح و لایه‌های عمیق‌تر حیات اجتماعی خودشون ناتوانن و خود رو در مناقشات بی‌پایان و روزمره سیاسی بیش از اندازه غرق می‌کنن. در پایان میخوام به چند نکته انتقادی به بحث خودم پاسخ بدم. یک انتقاد اینه که این نگرش خیلی از سطح کلان نگاه میکنه و در واقع بسیار جبرگرایانه میشه. من میتونم با این انتقاد همدلی کنم، اما دقت بکنید، این حرف رو از من بارها بارها شنیدید که تفکر انسان، وجود انسان و کنش انسان همواره از دو طرف در خطره. ما هیچگاه از یک طرف در خطر نیستیم. نگاه ساختارگرایانه ممکنه در واقع دست و پای ما رو ببنده، یعنی به ما بگه که چنین نیست که تو بر اساس آرمانگرایی، بر اساس حدیث آرزومندیت بتونی ساختارها رو تغییر بدی، بلکه باید ساختارها به واسطه تحولات تاریخی تغییر پیدا کنن. اما حرف من اینه که خطر دیگه هم اینه که ما دونکیشوتوار بخوایم جامعه رو تغییر بدیم. مثلا فرض کنید که ما با حرکت های از نوع رابین هود، با حرکت های رابین هودی بخوایم عدالت رو به جامعه برگردیم. مثلا یک گروه تشکیل بدیم، شبا بریم مثلا خونه ثروتمندان رو سرقت کنیم یا به بانک ها حمله کنیم، بعد بیایم پولش رو بین فقرا تقسیم بکنیم. خب در روزگار ما با یک چنین شیوایی نمیتوانیم عدالت رو به جامعه برگردونیم. ما باید ساختارها رو عادلانه کنیم، ما باید ساختارها رو عادلانه بکنیم، باید دست به تحولاتی بزنیم تا ساختارها عادلانه بشن. پس لذا توجه به ساختارها از یک سو ممکنه فرد رو در پاری از کنش ها نامید کنه، اما از سوی دیگه میتونه امکانات تازه‌ای رو برای ما ایجاد بکنه. من دعوت به نوعی جبرگرایی نمی کنم، اما حرفم اینه که آزادی در قلمرو ضرورت هاست. یعنی ما باید تحولات اجتماعی رو بشناسیم، منطق تحولات اجتماعی رو بشناسیم و به کمک این منطق در واقع بر روی جامعه اثر گذار باشیم. من به هیچ وجه نمیگم باید دست رو دست بگذاریم و سالهایان دراز بشینیم تا پاری از تحولات تاریخی صورت بگیره، نه، برعکس من میگم در واقع در مورد جهان کنونی بیشتر بیاندیشیم، در مورد نیروهای تاریخی بیشتر بیاندیشیم. شاید به کمک نیروهای تاریخی ما ره یک شبه رو 100 ساله طی بکنیم. از قضا من خیلی امیدوارم، ببینید مثال من، حرف من خیلی ساده است. فرض کنیم قهرمان بزرگ ما امیر کبیر خب آدم بسیار پاکی بود و با پاکی خودش کوشید با فاسدان روزگار خودش در واقع مبارزه بکنه. اما حرف من اینه، اگر امیر کبیر به جایی که تمام هماغ امرش رو مبارزه با فاسدان میکرد، اگر هماغ امرش رو مصروف کشیدن جاده در روستاهای ما میکرد، اثرگذاری بیشتری میتونست ایفا بکنه و همین امر، یعنی در واقع کشیدن جاده، میتونست بافت زندگی ایلاتی ما رو تغییر بده، زندگی عشایری ما رو تغییر بده، روستاهای ما رو به شهرها وصل بکنه و خود اینا میتونست زمینه تحولات بزرگی بشه که اون فسادهای درباری هم به تدریج از بین بره. اما امیرکبیر خودشون مصروف مبارزه با فاسدان کرد و فاسدان هم آخر سر او رو سر به نیست کردن. البته امروز دیگه جاده اون نقشی رو نداره، امروز جاده این نقشی رو نداره که در زمان امیرکبیر داشت. شاید امروز ما باید روی عناصر دیگری، مثلا پهن کردن پهنای به اصطلاح در واقع فیبرای نوری، شاید امروز نقش اثرگذارتری رو فرزن در جامعه ما ایفا بکنه. بس به هیچ وجه من دعوت به جبرگرایی نمی کنم، بلکه معتقدم که در واقع فهم شناخت ساختارها و فهم اینکه چگونه بسیاری از ایده ها و آرمان ها مبتنی بر در واقع نحوه بودن و واقع بودگی و هستی اجتماعی ماست و ما باید یک مقدارم در واقع تلاش هام رو مصروف تغییر این واقعیت اجتماعی بکنیم. دوستان پرسش هایی رو مطرح کردن اگر باز طبق همیشه دوستان ادمین این پرسش ها رو مدون کنن برای من در یک فایل بفرستن، امیدوارم در هفته آینده اگر فرصت باشه به بحث گفتگو در خصوص این پرسش ها بپردازیم.